خیلی ممنونم که همراهمون هستید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده تاریخ نامه باشید با موضوع ساواک که 26 دقیقه تقدیم شما میشه.
و سودی از استخراج نفتی دست پیدا کنیم مستطر از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار داد نمیدیم.
حالا این تو بخش ساواکشه، تو بخش های اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی من به شما به صراحت بگم
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بتونن بدانن که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باید
یک مرد شناخته شده، مردی که داره شهامت خاصی بود. بعد رو حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخ‌نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی ام. افتخار میکنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخ‌نامه خدمتگزار شما هستم، برنامه‌ای که نگاهی تحلیلی داره به رخدادها و موضوعات تاریخ معاصر. ما در چند برنامه گذشته به موضوع ساواک پرداختیم، شکل‌گیریش و کارنامش. البته مقدماتی تقدیم به شما شد و باز بحث و پی خواهیم گرفت با حضور جناب آقای دکتر جواد منصوری، نویسنده و پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون. همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو. امیدوارم بتونیم بحث مفیدی رو در خدمت شما داشته باشیم.
انشالله. آقای دکتر اشاره داشتیم در برنامه‌های پیشین به این که چه شد که امریکایی‌ها طراحی کردن شکلی ساواک رو، دفاتر موساد و CIA در داخل تهران و در اداره ساواک، در سازمان ساواک نقشی که امریکایی‌ها داشتن و صهیونیست‌ها در برنامه ریزی فعالیت‌های ساواک، تا به اینجا رسیدیم که بهایی ها در رأس امور در ساواک هم قرار گرفتن مثل سایر شئون و عرصه های دیگه. بپردازیم به دنباله بس.
بله، در مورد ساواک حقیقتا مطالب خیلی زیاده.
بله.
ما سعی میکنیم خیلی فشرده بیان کنیم که به هر حال مردم ما بدانند که چه بر این مملکت گذشت، چه خیانت ها شد، چه جنایت ها شد. شما هنوز نمیدونیم، بنده هم هنوز نمیدونم که چند نفر آدم و اینا زیر شکنجه کشتن بردن و معلوم نیست کجا دفنشون کردن و چه شد. حالا اونایی که تو خیابون به رگبار بستن و شهید کردن که حالا اونو هیچ، اونایی که تو میدان تیر شهید کردن خیلی خوب، اما اونایی که زیر شکنجه نمیدونیم چند نفر.
بله.
افرادی رو میرفتن نه تو خونهشون میگرفتن میابردن، دیگه معلوم نمیشد چی میشد. و مثلا خود من حال براتون عرض کنم، من 13 ماه تو سلول بودم، نه به هم ملاقات میدادم،
سلول
نه
به در مادر تو... سلول انفرادی منظورتونه؟
یه بیشترش انفرادی بود. بیشترش بعضان مثلا یه نفر دو نفر، مثلا اون موقع که تعداد بازجو دستگیر شده زیاد میشد مجبور میشدن که مثلا سلولا رو مثلا دو نفره بکنن، سه نفره بکنن، اینطوری علت دو نفر
از روی اجبار.
آره، مثلا فرض کن چه میدونم 100 تا سلول داشتن یا 300 تا بازداشتی داشتن مثلا. حالا نه به پدرم، پدر مادر من میگفتن این هستش، این زنده است، ملاقات میدیم، هیچ نه به من جواب میدادن، نه فلان نه فلان. خب اگه منو کشته بودن یا مثلا شده بود که خیلی زیاد، مثلا هیچ معلوم نبود و به هیچ احد اینا جوابگو نبودن. کی تو امریکا میتونست بگه ساواک تو چرا این کاری کردی، تو چرا کشتی، چرا زدی، تو ابدا حرف مطلقا. یعنی معنی واقعی کلمه اونچه که امروز شما میبینید اسرائیلی ها تو غزه دارن انجام میدن، به یه مدل دیگه ساواک داشت سر ملت ایران انجام میداد.
بله.
یعنی بدون کنترل، بدون حساب و کتاب میکش. چه جنایت ها اینا کردن هنوز مردم ما نمیدونن باور کنی.
آقای دکتر فقط ثمره کار پلیس سیاسی که یکی از در واقع زمینه‌های شکلی خود سابقه هم بود، 26,000 کشته مفقود الاثر که معلوم نیست اینایی که پلیس سیاسی گرفتشون چه سرنوشتی پیدا کردن.
شبک هم همینه یعنی خیلی فرقی نداره.
بله،
به هر حال از سال 1336 تا سال 40 بختیار رئیس ساواک هسته، سازماندهی میکنه، آموزش میده، تجهیز میکنه و به هر حال آرام آرام ساواک نه تنها اقدام امنیتی داره، بلکه حتی تو سیاست گذاری ها، تو انتصابات خیلی نقش داشت. تو انتصابات مسئولان کشور ساواک تعیین کننده بود، یعنی برخلافی که ما فکر کنیم فقط امنیتی بوده، نه، یعنی از طریق CIA ساواک حتی مدیران کشور تعیین میکرد. حالا من یه سند برای شما بیارم. بعد از انقلاب آقای خلعتبری وزیر خارجه رو بازداشت کردن، آوردن کمیته، ازش بازجویی کردن. تو پروندهش هست، نوشته در انتخاب تعدادی از سفرای کشورهای بزرگ ما کاری نبودیم، ساواک تعیین کرد از طریق سفارت آمریکا. در انتخاب وزرا سفارت آمریکا مستقیما دخالت داشت. حتی در تصویب قوانین، حالا این تو بخش ساواکشه، تو بخشای اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم، ثابت میکنیم که از کودتای 28 مرداد تا زمان انقلاب هیچ کسی در ایران نمیدونه چقدر نفت از ایران خارج شد. هیچ کسی نمیدونه و در هیچ جام سندی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اون سایت، اون مرکز، اون دفتر، اون چه میدونم تأسیساتی که نفت رو از سر چاه می آورد بعد میکرد تو کشتی صادر میشد، 100% در اختیار آمریکایی‌ها بود و حتی شاه مملکت حق ورود به اون بخش رو نداشت. آمریکایی‌ها بودن می اومدن به سازمان برنامه میگفتن ما دیروز مثلا 4 میلیون بشکه نفت صادر کردیم، ما 2 میلیون مشکل نفت صادر کردیم. بله. اونا میگفتن به سازمان برنامه، ولی ایرانی که صادر کننده نبوده که. حالا جالبه، تو سازمان برنامه بودجه یه آمریکایی نشسته بود که این پول نفت رو دستور خرجش رو میداد، گفت برای این کار بکنید. یعنی اصلا ما پولش هم در اختیار ما نبود. حالا میخواستم بگم تنها تو بخش انتصابات و مسائل امنیتی نبوده که بگیم مثلا ساواک در اختیار آمریکا بوده.
اینا حرفای کم خطابان بیشترمندگان این برنامه است. اینا حرفای گفته نشده یا کمتر گفته شده یه تاریخ معاصره.
ببینید، ما هنوز که هنوزه تمام مسائل دوره پهلوی رو هنوز میتونم بگم لااقل بسیار اسناد باز نشده یا گفته نشده یا تدوین نشده الاخر. حالا من فقط یه جمله رو بگم، کارهایی که ساواک در طول دوره خودش کرد، یعنی از 35 تا 57، به ندرت سازمان‌های امنیتی مشابه تو دنیا کردن. اگر کردن همون آمریکایی‌ها بودن که مثلا فرض کن در اسرائیل مثلا و جاهای دیگه که دست آمریکا و اسرائیل مشترکه. یه نویسنده آمریکایی به نام ماروین زووینس یک کتاب نوشته به نام شکست شاهانه، ترجمه شده، راجع به جنایات شاه. خودش آمریکاییه.
بله بله.
استاد روانشناس سیاسیه. میگه این آمریکایی‌ها اون شاه جوان ترسیده مظلوم رو تبدیلش کردن به یکی از جلادهای بزرگ دنیا. اون میگه
یه شخصیت متزلزل و یه شخصیت به قول دیگه همه تحلیل‌ها ضعیف و نفس. بله.
آره جالبه. بعد این آقا میگه که اگر میخواید بخشی از عمل کرده ساواک رو ببینید، برید تو گوگل، برید تو داخل پرونده عمل کرده ساواک که صلیب سرخ بین‌المللی تدوین کرده، ببینید چی نوشته بود. در هر حال از سال 1340 قضایا یه مقدار فرق میکنه، یعنی شاه به بختیار یه مقدار مشکوک میشه چون با امریکایی ها رفته صحبت کرده برای کودتا.
خلاصه به تیمور بختیاری که آقای دکتر
بله
به تیمور بختیار مشکوک میشه.
آره دیگه به تیمور بختیار که رئیس ساواک
گفتم شنونده ها با شاپور بختیار اشتباه نگه
نه تیمور بختیار آره. عرض کنم که خلاصه مجبور میشه بختیار رو برکنار کنه، البته با مشورت امریکایی دیگه یا حتی با نظر امریکایی بختیار برکنار میکنه و یه آدمی به نام پاکروان که حالا مثلا خود معتدلتر یا مثلا یه مقداری مطیع‌تر نسبت به بختیار، خلاصه این میشود رئیس ساواک. در دوره پاکروان سعی میکرده که یه مقداری بالاخره هوای مردم رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اون خشونت ها، اون سرکوبی ها، اون زندان ها، اونا یه خورده ملایم تر برخورد کنه و خودش در چند مورد حتی منویسه بند ما اشتباه کردیم، ما نباید این کار کردیم. قضیه مثلا حمله به مدرسه فیضیه رو در دوم فروردین 42 رو میگه کار بدی بود، بی خود کردیم، اشتباه کردیم، چون و فلان یه کارهایی یه حرفای میزنه که خب اونم در بهمن 43 برش داشتن و به جاش نصیری رو گذاشتن که یه جلاد بود، یه تقریبا تا آخرش هم دیگه تقریبا نصیری بود تا 57 که حالا توضیح میدن. در فاصله سال 40 تا 50 ساواک دوره عادی رو طی میکنه، میره جلو و البته به لحاظ تأسیسات، به لحاظ اداری، به لحاظ آموزش و اینا البته تقویت میشه.
بله.
اما سال 50 یه نقطه عطفی هست باز در وضعیت ساواک و اون چیه؟ مبارزات مسلحانه شروع میشه علیه رژیم. اینجاست که ساواک نمیتونه از عهده کار بر بیاد. اینجاست که امریکا و اسرائیل مستقیم وارد میشن.
چجوری؟
عرض میکنم اینا آمدن یه چیزی رو درست کردن تحت اونها کمیته مشترک ضد خرابکاری که توی این کمیته نمایندگان امریکا و اسرائیل هم هستن.
حالا در ظاهر ساواک بود و شهربانی بود.
بله. سنتو، نماینده سنتو. بله اینا به عنوان نماینده سنتو توی کمیته
بله.
مشترک بود.
بله. عجب.
ولی در واقع CIA و موساد از سال 50 دیگه میزان شکنجه خیلی میره بالا، میزان محکومیت ها خیلی میره بالا، دستگیری ها خیلی گسترده میشه. خلاصه ساواک یک چهره بسیار منفور، بسیار ضد ملی و خیلی، یعنی قبلش مثلا حالا به عنوان دستگاه امنیتی مطرح بود، دیگه بعد از سال 50 به عنوان دستگاه جلاد خونخوار تا میگفتن ساواک همه میگفتن بله جنایت کار اینا. خیلی هم اینا جنایت کردن، یعنی بین سال 50 تا 56 که حالا اون بازی جهت دیگه داره که عوض میشه خیلی کارهای عجیبی.
خود شاه هم آقای دکتر در گفتگوش با یکی از خبرنگاران امریکایی به صراحت اعتراف میکنه که شکنجه صورت میگیره، توسط دستگاه اطلاعاتی هم داره صورت میگیره. سخنرانیش هم بارها پخش شده از سری بیزنگ.
بله. در بخش شکنجه در این مقطع، یعنی 49 تا 57، اداره کل سوم ساواک که اصطلاحا بهش گفتن امنیت داخلی، رئیسش شخصی بود به نام پرویز ثابتی که ما راجع به این شخص و این اداره باید مستقلا صحبت کنیم.
You do have Savak agents.
I hope so.
البته دخالت ما در این مورد هم دلیل داره.
خب شما بدین دیگه هم نیاین.
The deputy director of SAVAK, a man by the name of Parviz Sabeti.
اگر خاطرتون باشه من در برنامه قبل گفتم که در دوره پهلوی بهائی ها
بله.
کارهای اساسی کشور، سیاستگذاری‌های اساسی کشور نقش اول رو داشتن و الان هم تو سواک این اتفاق میفته. این سال 50، سال 49-50 که مبارزات مردم وارد جریان جدید
فاز مسلحانه
میشه، فاز گسترده تر، حتی بحث‌های سیاسی، فرهنگی و غیر ذالک. پرویز ثابتی یک تربیت یافته مکتب بهائیت و موساد اسرائیل و یکی از مثلا نور چشمی های شاه و هویدا، اصلا معرفی کننده پرویز ثابتی به ساواک و منصوب کردنش به عنوان رئیس اداره سوم ساواک، اداره کل سوم، هویداست
که یک فرد بهایی شناخته شده.
بعد از طریق هویدا ثابتی با شاهر خیلی به اصطلاح نزدیک میشه، به طوری که هر چه میگفته شاه تسلیم میشده، هر چه میخواسته از شاه میگرفته. مثلا به اونا نمونه میگو این نخست وزیر رو بردارید، شاه برمیداشه این وزیر رو بردارید. یعنی ثابتی این کارو میکرده. و اتفاقا سال 56 هویدا رو برداشتن دیگه، هستش که میگن به توصیه ثابتی شاه بالاخره این کاری کرد و به هر حال به نوعی دیگه تسلیم شد. حالا نکته که حائز اهمیت ثابتی به چند دلیل باید هر چه میتواند خشونت به خرج بده. یک، بهایی بودنشه. دو، عامل موساده. سه، رئیس اداره کل سوم امنیت داخلی کشوره.
بله.
چهار، نور چشمی شاهه. به این دلایل ایشون در این دوره تقریبا 8 ساله اتفاقات زیادی افتاده. این کتابی که نوشته شده، حالا نوشته که نه، در واقع حاصل گفتگو هستش با یک کسی، پرویز ثابتی داره
در دامگه حادثه،
تحت اونان در دامگه حادثه این کتاب رو.
بله بله.
خب این کتاب رو خب من مطالعه کردم،
خیلی زد و نقیزم داره آقای دکتر.
آقای کریمی، شما از این آدم انتظار صداقت دارید؟ از این آدم انتظار منطق دارید؟ از این آدم انتظار انسانیت دارید؟ انقدر تهمت، انقدر دروغ، انقدر حرفای عجیب و غریب زده. خود ببینید، خود این که آدم خیلی دروغ بگه مهارت میخواد و شجاعت میخواد. آقا چقدر دروغ. مثلا میگه که من برای فلان آدم که تو زندان بود تریاک میبردم. آخه تو سلول که امکان تریاک کشیدنه؟
بله.
تو سلول وقت تو به چه دلیل تریاک میبردی؟ با چه توجیه؟ میگم دروغ گفتنم از یه حدی که بگذره شجاعت میخواد. که آدم بالاخره اینقدر بی حد هست دروغ بگه. در هر، البته از این آدم بعید نیست، برای که این آدم با اسلام و ایران و شیعه و از کنم که امام و ملت و اینا دشمنی خونی داره.
اصلا کینه در سطور کتاب موج میزنه.
چقدر این به بهائی‌ها کمک کرد. بسیاری از بهائی‌های مملکت رو این ور اونور پست بهشون داد، پست‌های مهم.
بله.
همین ثابتی ها.
بله بله.
یعنی تنها رئیس اداره سوم ساواک امنیت داخلی نبود، تو خیلی کارا دخالت میکرد و شاه تسلیمش بود، هویدا حمایتش میکرد بیچونه. چرا؟ البته اون دو سه تا دیگه هم بودن تو ساواک که خب طبیعتا بازوهای این بودن، مثل منو چهری و مثلا عزودی و چندونم رئیس کمیته مشترک دیگه بودن. معتزه
چی های دکتر؟
یکی سرهنگ بل. به مقام نظامی بود تقریبا. بل. آره اونم، اون و یه تیم دیگه بودن، بهایی بودن اینا، تو ارتش
بل.
با همین ثابتی کار میکردن. حالا نکته مهم اینه
جانم
که در اردیبهشت 57، اردیبهشت 57 اسرائیل به ثابتی میگه این رژیم دیگه ماندنی نیست، شما بساطت رو جمع کن برو. ثابتی مقاومت میکنه، میگه که نه میزنیم میکشیم میگیریم فلان اینا. من شاه رو قانع میکنم به این که ما هم کاری که سوارتو تو اندونزی کرد ما هم بکنیم. سوارتو چیکار کرد تو اندونزی؟ 1.5 میلیون آدم کشت تا بر اوضاع مسلط شد. گفت ما 1 میلیون میکشیم. خب ولی با وجود این موساد مرداد 57 مجددن به یه عده‌ای میگه که کار شاه تمومه، بیاید برید. اولین کسی که فرار میکنه میره رئیس شهربانی اون زمان بود، شخصی بود به نام صمدیان پور. مرداد 57 فرار کرد رفت، گفت این مملکت دیگه، این حکومت دیگه ماندنی نیست، به توصیه موساد. البته سیا نه، سیا معتقد بوده میتونیم کنترل کنیم و انگلیس ها معتقد بوده، ولی اسرائیل معتقد بوده که
کار تمومه،
کار تمومه، چون که اینا دارن با فرهنگ شیعی دارن میان میجنگن، ما حریف این مردم نمیشیم. این حالا استدلالیه که اون زمان به هر حال اینا 17 شهریور رو به وجود آوردن بر اساس همون نظریه که CIA داشت که باید بزنیم بکشیم، همون کاری که
تقدید کار سوارتو،
همون حرکتی که ما در 15 خرداد 42 کردیم تکرار میکنیم. اما قضیه جواب برعکس شد،
شد یه سرفصل انقلاب اسلام.
یعنی در واقع 17 شهریور شد حرکت نهضت اسلامی، انقلاب اسلامی تبدیل شد. یعنی بعد از 17 شهریور یه انقلاب بود تموم. ولی باز هم البته امریکایی‌ها فکر میکردن که میتونن شاه رو حفظ کنن، که تا آذر 57 هم همینطور این بحث رو داشتن و که حالا صحبتش زیاده. و صحبتی هم که شاه در روز 14 آبان میکنه که میگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، این تا حدود اشاره امریکایی‌ها بود که تو بیای مقدار کوتاه بیا تا مردم بپذیرن، که مردم هم نپذیرفتن دیگه، گفتن نه قبولت نداریم.
راجب این موضوع آقای دکتر، راجب اون سخنرانی آبان 57 متاسفانه ما خیلی کم صحبت کردیم. این سخنرانی
نه شما رسانه‌ها باید بپرسید چرا این کاری. من واقعا هر سال فکر میکنم هر سال بذارن این فیلم، واقعا خیلی چیز مهمیه.
اعتراف نامه است دیگه، اصلا چرایی وقوع انقلاب اسلامی، همین بیانیه رو بذاریم بگیم این چرایی وقوع انقلاب اسلامی.
من حالا تعبیر دیگه دارم، سند حقانیت انقلابه.
بله
یعنی حقا این انقلاب باید میشد. وقتی خود شاه میگه من قبول دارم ما وابسته بودیم، ما فاسد بودیم، ما بیقانونی کردیم، ما بیعدالتی کردیم، خودش داره میگه دیگه، ما که نگفتیم که نه. اون متن اون 14 آبان واقعا متن یکی اونه، یکی آقای کریمی این کتاب یادداشت‌های علمه.
آه او خیلی عجیبه، من حتما توصیه میکنم جوونا، به ویژه جوونا، حالا میگم جوونا
همه باید بخونه، همه جوونا بخونه. هنوز و هنوز آقای کریمی من نمیدونم چرا علم نشسته اینا نوشته.
گفته بوده دیگه، گفته بوده من موقع که زنده ام اینو منتشر نکنید.
اون که آره، بعد چطور مینویسه آخه؟ خود اصل نویسه این یه جاسوس عامل اسرائیل بوده، با انگلیس با اسرائیل نزدیکی داشته، بعد میشینه اینطوری اسرار مملکت رو مینویسه.
خیلی عجیبه.
سفیر آمریکا اومده بهش گفته که آقای علم شما میدونید اقداماتی که ما تو ایران میکنیم تا 50 سال دیگه هم به شما نمیتونیم بگیم. اینه نوشته.
آورده بر.
خب ببین حالا یه خود از بحثون دور نیفتیم. اجمالاً سواک در فاصله سال 50 تا 56 یا آخر 56 یه دوره متفاوتی رو میگذرونه که بعد وارد دوره دیگری میشه که خدمتتون عرض کنم.
ان شاء الله راجع به صحبت خواهیم کرد در برنامه آتی. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر منصوری عزیز، استفاده کردم از سهم خودم. ان شاء الله ما بحث سابقه و اقدامات اون رو همونطور که عرض کردم اشاره کردم در برنامه و سایر برنامه‌های مجموعه تاریخنامه پی خواهیم گرفت. به یاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت‌ها را تعیین می‌کند و می‌سازد. تا برنامه دیگر خداحافظ. Thank you.
تاریخ نامه رو تقدیم شما کردیم یاران همراه، سپاسگزارم که همچنان شنونده صدای اندیشه ها رادیو گفتگو هستید. از ساعت 6 صبح همراه شما بودیم با مجموع برنامه هایی که تقدیم کردیم، گفتگوهای مختلف در حوزه های متفاوت، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و تلاش من، همه همکاران و دوستان عزیزم این بود که بتونیم رضایت خاطر شما رو جلب بکنیم. امیدوارم که تا به این لحظه تمام تلاش و مجموع برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. همچنان با ما بمانید، برنامه‌ها ادامه داره و ما افتخار می‌کنیم به اینکه سرمایه‌های ارزشمندی مثل شما کنار ما هستند و باعث قوت قلب. سپاسگزارم که 30,035 رو هم فراموش نمی‌کنید. با موضوعاتی که مطرح میشه خیلی خوب و صمیمانه همراهی دارید، پیام‌هاتون به دست ما میرسه و تلاش میکنیم در فواصل برنامه پیام‌های پرمهرتون رو بخونیم و کلی کیف بکنیم و چشم و دلمون روشن باشه. با ما بمانید. اما از ساعت 6 صبح با این دوستان کنار شما بودیم. تهیه کننده حسین ماکن‌علی، صدا بردار مهندس شهلا صوفی، هماهنگی خانم یاقوتی، دستیار تهیه خانم علیزاده، با تشکر از آقای مستوری و آقای اسلامی. و همینطور گوینده من هادی اسدی و مصطفی صادقی. و البته تشکر ویژه از شما که همراهمون بودید تا به این لحظه. برنامه ها ادامه داره. بعد از خبر ساعت 14 همکاران خوب و خوش‌ذوق و پرتلاشم با برنامه روی موج گفتگو با شما خواهند بود تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم فرصت همراهی داشته باشید. اما در برنامه به وقت گفتگو ما از خدمتتون مرخص میشیم به امید روزهای قشنگتر. خدا حافظ به همان صداقتی که سلام کرد.